نوار شماره 2 کتاب ذهن زیبا اثر دکتر جوزف مورفی ترجمه هوشیار رزم‌آزما لبه اول صفحه 37. بعد از چند هفته بیماریش از بین رفت و روابطی متعادل و شاد پیدا کردند. او در واقع به درک این حقیقت رسیده بود که خداوند قلب وی را کانونی برای جلب و جذب شوهرش ساخته و نظیر همین جایگاه را برای شویش هم پرداخته بود. چند روز پیش با زنی ملاقات داشتم که از شوهر هشتمی خود نیز میخواست جدا شود. بی اندازه تلخ و تند و عصبی بود و به زمین و زمان و شوهران قبلیش بد و بیراه میگفت و همه مردان عالم را با یک چوب میراند که همه از هم بدترند. او از این موضوع غافل بود که این خلق و خوی پریشان و رنجور و افسرده وی بود که چنین شوهرانی را نصیبش ساخته بود. او باید قانون جاذبه را میشناخت و میدانست که نخست باید خود را ببخشد و سپس تمام همسرانش را و آنگاه نمونه و مدل مرد دلخواهش را به ذهن و ضمیرش می سپرد تا بر طبق همان اصل آنچه را می خواست به سوی خود جذب می کرد. اگر ضربه‌ای به کلید پیانو می زنید، طبیعی است که نوت مخصوص آن را به صدا در می آورید. بر همین منوال است ضربه هایی که به ساز روح خود می زنید و ترنم آنچه را خواسته بودید به گوش هوش می شنوید. سعی کنید ساز دل خود را با ساز فرد دلخواه خود کوک کنید و اگر هم خارج زدید بار دیگر آن را تکرار نکنید و مرتکب اشتباه قبلی نشوید. زمانی که با دعا روح و روان خیش را نظمی خاص می‌بخشید و به مرحله بخشودگی می‌رسید، در آن صورت است که قادر به تصنیف ترانه آسمانی خواهید شد. فرض کنید که شوهری همسر خود را فریب داده است. در واقع او اگر عشق و احترامی برای زنش قائل بود که هیچ توجهی به زنان دیگر نمی کرد، زیرا هنگامی که مرد همسر دلخواه خود را یافته و انتخاب کرده و بر طبق اصول روحی و با عشق و محبت با هم وصلت کرده اند، در این صورت قاعدتاً هیچ گرایشی به هیچ زن دیگری نمی تواند داشته باشد. باید بدانیم که عشق نیز یگانه است و دوگانگی و چندگانگی ندارد. هنگامی که مردی با چند زن آمیزش و ارتباط ناباب پیدا می کند، در واقع مرتکب چند زنا و گناه می شود و در اصل در روح خود تعارضات و گرفتاری های متعددی به وجود می آورد و بهتر بگوییم با دلهوره، ترس، ناآرامی، خشم، حسادت، نومیدی، دروغ و غیره وصلت می کند و با این کار آرامش را از جسم و جان خیش دور می سازد. کسی که با همسر و محبوب یگانه خود نرد عشق می بازد، کمال و زیبایی حیات را در خود تجربه می کند. غالبا این سوال را مطرح می کنند. چگونه بود که در روزگاران قدیم مردان چند همسره بودند و ملامت و سرزنش هم نمی شدند؟ پاسخ این است که در آن عهد و زمانه ساختار جمعیت مردان و زنان و نحوه زندگی در روی کره زمین به گونه‌ای بود که اجازه داشتن زنان متعدد را می داد و کسی بر آن خورده نمی گرفت. ولی امروزه با ازدیاد نفوس و دیگرگونی در اوضاع و احوال اقتصادی امکان این قبیل زیاد روی ها وجود ندارد و کره خاکی ما می بایستی بیش از اینها مراقب ازدیاد جمعیت باشد و به این علت محدودیت‌های شدیدی برای این موضوع چند همسری مردان منظور شده است. به هر تقدیر مرد زنباره ذاتاً موجودی است برخوردار از عقده حقارت و خودکمبینی عمیق و احساس ناامنی مفرط و شگفت آن که زنانی را جستجو می‌کند که سست و لرزان و روانپریش و عصبی و همانند خود وی و همانند خود وی به هم ریخته و داغان هستند و مصداق این ضرب المثل معروف می باشند که کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، و یا پرندگان هم پروبال با هم پرواز می کنند. مثال دیگر می آوریم. زنی که سر در پی مرد زنداری می گذارد و دل به او خوش می کند، در حقیقت عاجز از یافتن مردی است که او را به عنوان شوهر برگزیند و در نتیجه به نوع ارضاء نهانی دل خوش می کند که هرگز از این لذت باطنی مسرور و راضی نمی شود، چرا که خود می داند همسر زن دیگری را دزدیده است. به این علت است که او نیز گرفتار عقده حقارت می باشد و از بی‌ثباتی روح و روان در رنج و عذاب و ناپایدار و نامتعادل است. مردی که احساس کمبود می کند و به تنگنا می افتد و ترس و استراب خود را نیز به همسرش منتقل می کند، او هم متقابلا همین واکنش را نشان می دهد. زن نمی تواند مردش را در چنین حالتی تصور کند و به این خاطر سعی می کند او را با همان چشمی که در گذشته می دید بنگرد، ولی هیهات که خود مرد فاقد چنین احساسی در اصل زن با همان نگاهی به مرد ولی هیهات که خود مرد فاقد چنین احساسی است. در اصل زن با همان نگاهی به مردش می نگرد که خود با همان دیده به خیش نگریسته است. پس اگر مردی خود را محترم و محبوب و معزز می شمرد، طبیعی است که حس احترام دیگران را نیز به خود جلب می کند. مردی که خوشخلق است و روحیه‌ای شاد و امیدوار و مثبت دارد و همواره به موفقیت خود می اندیشد، بی تردید همین حالت را به افراد خانواده‌اش نیز منتقل می کند و برایشان تأثیر مثبت می گذارد و آنان را نیز به همین گونه بار می آورد. حیات جنسی در زندگی نباتات و حیوانات و انسان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در اصل این همان نیروی حیات و هستی است که در حالات و جلوه های گوناگون خود را نشان می دهد و متبلور و متظاهر می شود. کشش و غریزه جنسی در آدمی از طریق استعدادها و احساسات و سائقها و قابلیتها و مهارتها خود را آشکار می سازد. هرگاه که به یاد عظمت حقیقت می افتید و یا ایده آسمانی به سرتان راه می یابد، مرحله از گرایش جنسی را تجربه و حس می کنید. آتش انسان به دانستن و میل او به کسب دانش و معلومات و حقایق و ادراک و فهم روحی و معنوی و اجرا و اعمال مشیت‌های آسمانی در روی زمین، همه و همه نشانه‌های گرایش‌های جنسی و نیروی حیات و هستی در آدمی است. هنگامی که قادر نمی‌شوید صفات و استعدادهای فراوان درون خود را به بیرون سرریز کنید و زمانی که نیروی شگرف زندگی گذرگاه و کانالی برای عبور به بیرون پیدا نمی‌کند و هیجانات و عواطف سرخورده و سرکوب و باپسرانده می‌شوند، نتایج آن به صورت افسردگی و اختلالات عصبی و روان نژندی و عدم تعادل روحی و غیر خود را نشان می‌دهد و شخص چاره خود را در پناه بردن به الکل و مواد مخدر می‌جوید. یک بار مردی به من گفت و مباهات هم می‌کرد که مدت 4 سال است با همسرش هیچ رابطه‌ای برقرار نکرده. او با غرور و افتخار اظهار می‌داشت که عضو یکی از فرقه‌هایی است که معتقدند برای نیل به معنویت آسمانی باید از لذت‌های زمینی پرهیز نمایند و روشی مرتازگونه در پیش گیرند تا به رستگاری برسند. یکی از این مقدمات اجتناب از داشتن ارتباط با همسر خیش بود که باید از آن استنکاف می‌کرد. در نتیجه مرد بی‌نوا گرفتار انواع بیماری‌های وخیم جسمی و روحی شده بود و تعادل اعصابش را از دست داده و دچار زخم معده هم شده بود. در واقع بهتر است گفته شود که او شستشوی مغزی شده بود و بیم این داشت که اگر رابطه جنسی با همسرش پیدا کند، مرتکب عمل شیطانی می شود و در نتیجه روح و روان خود را تیره و تار خواهد کرد و پرده ظلمانی و تاریک بر افکارش خواهد کشید. برایش توضیح دادم که تمام این حرف ها پایه و اساس عقلانی و درستی ندارد و از تفکرات و پندارهای عصر قارنشینی نشأت گرفته و تا این زمان تداوم یافته است و بر شالوده موهومات و خرافات و اصولاً ترس از سکس پایه‌گذاری شده است. به پیشنهاد این مرد توانست تحولاتی در اندیشه ها و معیارهای خود ایجاد کند. نخست آنکه رابطه معقول و مشروع جنسی را نیز عملی آسانی آسمانی بشمارد و آن را برحق بداند و عاقبت متوجه شد و دریافت که انسان خواستگاه اراده آفریدگار است تا شادی ها و نعمت های حیات را تجربه کند و بر خود سخت نگیرد و ریاضت نکشد. بهره گیری بخردانه و معتدلانه از استعدادها، توانایی ها، غرایز و تمنیات ما پاسخ این مشکل و مسئله خواهد بود، نه آنکه خود را با انواع تنگناها و محدودیت ها مکافات و شکنجه و تنبیه کنیم. و خود را از مباهب هستی محروم سازیم. پس از آنکه شروع به خواندن این دعا کردیم تا به مفهوم لذت واقعی زندگی پی ببرد. ما زندگی شاد و موفق و رضایت بخشی داریم و عشقی جاودانی و ابدی ما را به هم پیوند می‌دهد و از آن لذت می‌بریم، چنان که بعدها خود اقرار کرد رابطه زناشویی‌شان بعد از آن جلوه‌های خوش دیگری پیدا کرد که هرگز آن را نیازموده بودند. همسران دیگر نیز اگر دریافتند که کانون زندگیشان از مهر و عشق تهی گشته است، این تمرین را در برنامه خیش بگنجانند. عشق و عقل و محبت خدا از هم اکنون در من متجلی شده است و آرامش و صفا و تعادل هماهنگی بر وجودم حکم فرما شده است. اگر این دعا یا خواست را به صورتی عادتی اگر این دعای خاص را به صورت عادتی در خود درآورید، شاهد اعجاب‌های آن خواهید گشت و الهامی که از آن می‌گیرید و ادراک و شعوری که پیدا می‌کنید به سان نوری فراراهتان را روشن خواهد کرد و از ظلمات به در می‌آیید و تمام نعمت‌ها و برکت‌های حیات در زندگی‌تان به جریان خواهند افتاد و از ثمرات خود شما را بهره‌مند خواهند کرد. دختران و پسران جوان غالبا از من می‌پرسند که آیا می‌توان قبل از ازدواج رابطه‌ای با هم برقرار کرد؟ پاسخ من چنین است: ازدواج هیچ چیز را عوض نمی‌کند و اگر دختری آزادانه پیش از شروع زندگی زناشویی خود را در اختیار همسر آینده خود قرار دهد، چگونه می‌تواند پس از ازدواج انتظار وفاداری داشته باشد؟ دانشجویی را می‌شناختم که در رشته فیزیک در دانشگاه نیویورک تحصیل می‌کرد. او از آن جوانانی بود که عقیده داشت از هر چمن گلی باید چید و به اخلاق و تقوا پایبند نبود و حتی این صفات را مسخره می‌شمرد. هیچ حد و مرزی برای خود قائل نمی‌شد و همزمان با چند دختر رابطه برقرار می‌کرد و شب و روز خود را با اینها می‌گذرانید تا آنکه یکی از این دختران باردار شد و جوان را به زور قانون وادار به ازدواج و جوان را به زور قانون وادار به ازدواج با دختری که عشق و علاقه‌ای هم به وی نداشت کردند. آنگاه ناچار شد دانشگاه و تحصیل را رها کند تا لقمه‌نانی برای زن و بچه‌اش فراهم نماید و شغلی هم که به زحمت پیدا کرده بود پیش خدمتی در یک کافه کوچک بود. او اکنون زنی را در خانه داشت که هیچ عشق و مهری به وی نداشت و کودکی که هیچ کدامشان را نمی‌خواست. پرسش این است: در این میان آزادی و عشق آزاد او چه شده و کجا رفته بود؟ او در واقع خود را زندانی و بندی فقر و نکبت و جهل و نادانی و هوس خیش ساخته بود. همگان از این نکته آگاهند که الکل و مواد مخدر مسمومیت و مرگ زودرس و افلاس و بدبختی می‌آورد. همچنین میبایستی از مصرف مواد چربی و قندی و شیرینی و کشیدن سیگار و غیره پرهیز و اجتناب نمایی. بر همین منوال بایستی هیجانات، عواطف، احساسات، گرایش‌ها و غرایز خود را نیز تحت کنترل درآوریم و بر آنها مسلط شویم تا در بیرون نیز متعادل و خوشاهنگ و متجانس و عاقلانه جلوه و جلا نماییم. هرگز از یاد نبریم که زندگی جنسی انسان همواره بایستی با عشق و تفاهم همراه باشد. ارتباطات جنسی پیش از عروسی تأمین کننده خوشبختی زن و شوهر نمی باشد و به زناشویی شادمانه و خوب و خوش منتهی نمی شود. اغلب شوهران در ته دل از زنی که به سهولت خود را در اختیار وی نهاده احساس نارضایتی و ناامنی و بی‌اعتمادی می کنند و به خود می گویند اگر او قبل از ازدواج با من چنین کرد، آیا پس از آن نیز به کار خود با دیگران ادامه نخواهد داد؟ گاهی اوقات از جوانی که چنین روابطی با همسر آیندهش داشته سوال می کنم: راستش را بگو، این دختر قبل از برقرار کردن این ارتباط جنسی در نظر تو نجیبتر و شیرینتر و بزرگتر جلوه نمی کرد و او را محترمتر نمی شمردی؟ سرخ و سفید می شود و با شرم و خجالت می گوید: چرا، حق با شماست، همینطور است که شما می گویید. شادکامی در ازدواج ارتباط و بستگی مستقیم به وجود عشق، وفاداری، صداقت و قبول حقیقت و صفا دارد. عشق واقعی هرگز پای یک زن و شوهر را به اماکن کثیف و بدنام و متلهای آنچنانی نمی کشاند تا ارتباطی غیر مشروع را در چنین جاهایی تجربه کنند. برای داشتن ازدواجی موفق و پایدار این دعا را زن و شوهر با هم بخوانند: عشق آسمانی، هماهنگی، صلح و سازش، تفاهم کامل همکنون در زندگی ما جریان آرام و شاد خود را طی می کند و پیوند بهشتی ما را شیرین تر می کند. صبح، ظهر، شب ما به صفات خدایی درون خیش درود می فرستیم و در تمام راه های زندگی خود با شادمانی و مهربانی به پیش می رویم و می دانیم که آرامش شادی در انتظار ماست. سموم روحی و پادزهرهای آن. روح نیز همانند جسم دچار مسمومیت می شود. سموم روحی افکار منفی، سیاه و مخربی هستند که در ذهن و ضمیر همچون رودی به سم آلوده روان می شوند تا به مرور و بعد از سالها به صورت رویدادها و تجارب نادرست و غلط و پر از اشتباه و فقر و بیماری، غم، اندوه، ناکامی و غیره خود را نشان دهند. در مقاله می خواندم که چندی پیش دانشمندان روسی بر روی چند گربه آزمایش جالبی انجام دادند تا تأثیر هیپنوتیزم را به روی موجودات حتی حیوانات آزمایش کنند. ابتدا شش گربه را که تحت تأثیر هیپنوتیزم قرار داشتند و شرطی شده بودند با داروی سیانید پتاسیم که فاقد هر اثر منفی بود آزمایش کردند و سپس شش گربه دیگر را که شرطی نبودند همین آزمایش را انجام دادند. شگفت آنکه تمام گربه های دسته دوم از بین رفتند. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که اگر آدمیان و کلن مخلوقات به قدرت شگرف درون و خدایی خود ایمان بیاورند، هیچ سمی بر روح و روان آنان کارگر نخواهد شد و قادر خواهند شد هر زهر کشنده‌ای را خونسا و بی اثر سازند. پیشگیری چیست؟ نخستین قدم در این راه دور ساختن ترس و وحشت از خیش درباره بیماری‌های مهلکی چون سرطان، سکته‌ها و حتی اختلالات روانی از همین لحظه میباشد. گام دوم دست یافتن به این نتیجه است که رفتار ما معلول طرز تفکر ماست و این خود ما هستیم که زندگی خود را بر اساس تفکرات خیش می‌سازیم. اگر خود ما برای فکر و اندیشه سیاه و باطل خود قدرت و ارزش قائل نشویم، طبعاً آن را در ذهن و ضمیر و جان خود راه نخواهیم داد و این سموم فکری و تبهکاران روانی را از اندرون خیش بیرون خواهیم راند و تار و مار خواهیم کرد. و این امر به شرطی میسر است که به جای اینها افکار آسمانی و ملکوتی بنشانیم. در این صورت چه جای نگرانی از هجوم سموم روحی و روانی و مسموم شدن جسم و جان خیش خواهد بود؟ واژه غلط را از ذهن و درون خود پاک کنید و خدا را با تمام زیبایی هایش در باطن خود مجسم سازید تا جریان هر سمی که افکارتان را پالوده ساخته قطع کنید و شاهد سرزدن خورشید شادی و تندرستی تراوت و کمال در زندگی خیش شوید. از میان سهمگین ترین و کشنده ترین سموم فکری و روحی به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم: ترس، کینه، نفرت، دل سوختن بیهوده بر خیش، یأس و نومیدی، انتقام جویی، گوشه‌گیری و انزوا و بالاخره غصه و اندوه خوردن که تماماً از هراس و وحشت زاده می شوند چرا که با افکار غلط و کور آمیخته شدند. ترس به شکل‌های گوناگون از قبیل ستیز جویی، پرخاشگری، قلدربازی و جز اینها خود را نشان می دهد و حتی شخص را وادار می سازد تا به سلطه و حکم فرمایی آن سر تسلیم فرود آورد و مطیع بیچون و چرایش شود. چه بسا که همه ما این حالتها را تجربه کرده باشیم که چگونه فرمان روایی، امر و نهی، زورگویی، یک بزنی این مهاجم و متجاوز درونی و این پدیده نهانی و روانی را تحمل کرده و ناچار به سازش و تسلیم و مدارا شده باشیم. چه بسا ناگزیر می شویم از عواقب و نتایج آن واهمه کنیم و به این علت کوتاه می آییم و جرأت پراکندن و نابود کردن این سایه شوم درونی را در خود نمی یابیم. شاید در این باره بهتر است به زندگی داوود پیامبر اشاره‌ای داشته باشیم و از آن پند بیاموزیم و بتوانیم از شر گانگستری که ترس نام دارد خود را نجات دهیم. می دانیم که داوود ستاینده خداوند بود و می دانست که تنها یک خدای واحد وجود دارد و قدرت مطلقی است که بر کل نظام هستی حکومت می کند و دوگانگی و چندگانگی ندارد و نامش عشق است. در سرگذشت داوود آمده است که او با مظهر قلدری و خشونت یعنی جالوت در افتاد و در کودکی توانست آن هیولا را از پای درآورد. جالوت را می توان نماد ترس دانست که با این وصف توسط شجاعت کودکی نابود گردد. ترس در واقع سایه فکر و اندیشه انسان است که پشتیبان و حامی آن جهل و نادانی و تاریکی است. زمانی که ترس را در مقابل نور عقل و خرد و دانایی قرار می دهید، متوجه می شوید که تاب پایداری در این موقعیت را نمی آورد و در دم محو و پراکنده می شود. تخم و ترکه های ترس اینها هستند. نفرت در حقیقت عشقی است که راه انحرافی رفته، زیرا بر شالوده جهالت پای ریزی شده است. خودشیفتگی این احساس در اصل توجه مفرد و بیش از اندازه به خیشتن است. این سم وارد جریان خون روحی می شود و چشمه های امید و ایمان را مسموم سازد و به زوال عقل پیش رس و مالیخولیا و غیره می انجامد. پا حاضرت آن نیز آسان، یافتن من و جوهر وجود آفریدگار و با عشق او پادزهر روحی را فراهم کردند. اگر بتوان با او یکی شد، آرامش، صفا، تندرستی، شادابی، قدرت، مکنت و عزت را در خود زنده خواهیم کرد. پیری، ترس از پیری و سالخوردگی یکی دیگر از سموم روحی است که از دیرباز گریبانگیر بشر بوده است. حال آنکه باید بدانیم که پیری گذشت عمر و پرواز سال و ماه نیست، بلکه طلوع سپید دمان عقل و خرد و حقیقت و کمال و زیبایی است. گوشگیری و انزوا. از عشق تهی شدن به انزوا منتهی می شود. سر بی عشق به جستجوی عشق بر می آید، ولی دلی که در آن عشق لانه کرده هرگز خالی از عشق نمی ماند و آن را در هر کجا پیدا می کند. پادزهر آن یافتن همدل و همنشینان آسمانی و خدایی است که در ذهن و ضمیر و باطن ما همواره وجود داشتند و نامهایشان هست نیکخواهی، مهربانی، نجابت، صبر، آرامش و تفاهم و مدارا و محبت و علاقه بی‌شائبه و پاک به دیگران. حتی اندکی از مهر پروردگار را میتوان بر اطرافیان نثار کرد تا ببینید چگونه از گوشه تنهایی خود بیرون می آیید و لحظه تنها و غمین نمی مانید. خداوند نیز پاداشی متقابل می دهد و نیکدلی و مهربانی ثمرات خود را به بار خواهد آورد. طرز تفکر و روش اندیشه نما ارباب و سرور ماست. نابخردانه ترین کارها این است که خود را به افریت ترس و هیولای کور درون بسپاریم که ما را به هر کجا که می خواهد ببرد و سررشته کار و زندگی من را در دست گیرد. همواره خود را در موقعیت برتر و بالاتر و هوشیارانه تر ببینیم و خود را تسلیم امواج حوادث نکنیم. چرا از روش حضرت داوود پیروی نکنیم تا بتوانیم تا هر قولی را که در برابر ما سدی ایجاد می کند شکست دهیم؟ پس داوود ایمان به آفریدگار است و نیرومندتر و بزرگتر از ترس است. ترس تندیسی است ذهنی که باید آن را سرنگون کنیم و آمیزه است از ظلمات و سایه های وهم‌آلود و گمراه کننده روح و فکر. به عبارت بهتر، ترس ایمان و اعتقاد به موضوعات و چیزهای نادرست و غلط است. خدا را یاد کنید و قول ترس را به زانو درآورید. او که در درون شماست تنها به یک اشاره و ندای شما به یاریتان خواهد آمد و پرتو عشق خود را بر شما خواهد تاباند. فرزندان ایمان به خدا عشق، آرامش، صفای باطن و آرام گرفتن و صدیق بودن است. هنگامی که به این حقیقت برسید که تنها یک قدرت و یا صانع و یا خالق وجود دارد و تمام هستی و وجود خود را وقف این نیرو کنید، روحی تازه پیدا می کنید که همچون داوود حتی پهلوان قولاسای را نیز منکوب خواهید کرد و نقش زمین خواهید ساخت. دانایی و عقل و خرد انسان اگر با ایمان به خدا در هم آمیخته شود، قدرتی پدید خواهد آمد که هیچ مشکلی و مانعی در مقابل آن تا به ایستادگی نخواهد آورد. وقتی که از ته دل خدا را صدا می زنید و از او می خواهید تا راهنمایی و ارشادتان کند، در اینجاست که ناگهان متوجه نقطه ضعف حریفتان می شوید و همانند داوود که نقطه ضعیف و ضرب پذیر جالوت را تشخیص داده بود، شما نیز در می یابید چگونه با تهدیدات فردی که سعی می کند شما را مرعوب و هراسان کند مقابله نمایید و ترفند او را بی اثر و خونسا سازید. اکنون حریف و مدعی و معترض شما، مد نظر شما، همان شخصی نیست که آنگونه قدرت نمایی می کرد و احیانا شما را به لرزه می افکند. تازه ملتفت این موضوع می شوید که او ساخته و پرورده فکر و مخلوق اندیشه خودتان بوده و به گفته بهتر این خود ما هستیم که دشمنان خیش را در سرای دل و جان خود می نشانیم و برایشان قدرت و ارزش قائل می شویم. داوود دستش را به درون توبرش برد و از آن سنگی به در آورد و در فلاخن نهاد و به طرف پیشانی آن نابکار پرتاب کرد که تا به صورتش برخورد کرد نقش زمین شد و از پای در آمد. سنگ نماد ایمان انسان به خدای قادر یکتاست. سنگ سخت است و خلل ناپذیر و به مثابه ایمان و اعتقاد آدمی به قدرت درون است که از آفریدگار نشأت می گیرد. به عبارتی اگر به پروردگار ایمان داشته باشیم، هیچ کس و هیچ چیز قادر نخواهد بود ما را مشوش و پریشان و سست و ضعیف سازد، و این در صورتی است که به زیبایی و جمال و کمال و عقل کلی و مطلق او ایمان داشته باشیم. می توان با این سنگ یا اعتقاد و باور ذهنی و روحی پیشانی قولی را که ترس می نامیم داغان و پریشان کرد. ترس خودپسندی و همچنین لافزنی را که نشانه ضعف و ناتوانی است نابود می کند. داوود عشق به حقیقت و به رویارویی با قول برخاست تا این نکته را ثابت کند که آفریدگار قادر مطلق است. هنگامی که انسان با این اندیشه تصمیم می‌گیرد تا کار سترگی را به سرانجام رساند، به خود می‌گوید که من با خدای خودم اکثریتی را تشکیل می‌دهیم. از این فکر قوت قلبی پیدا می‌کند که پیروزیش را به همراه می‌آورد و تمام موانع از پیش پایش برداشته می‌شود. هرگز ترس را با ترس از بین نبرید و به عبارتی با ترس به جنگ ترس نروید، بلکه با حضور خداوند آن را از میدان بدر کنید و قدرت آفریدگار را به یاد آورید تا ترس راه فرار در پیش گیرد و به خود بگویید خدا منجی و حامی من است، پس من از چه کسی باید بترسم؟ خداوند قوه و قدرت حیات و هستی من است، پس من چرا باید بهراسم و ترس و وحشت را به دل راه دهم؟ آیا تا به حال شده که از ترس ابتلا به ناخوشی و مرضی دچار دلهره شده و هراس ناشی از آن آرامشتان را سلب کرده باشد؟ در این صورت در خواهید یافت چگونه برای فکر و خیال موهوم روزگار خود را سیاه کرده، و جالبتر آنکه برای آن توهم و پندار چه ارزش بیهودهی قائل شده اید و چه قدرتی تصور کرده بودند و چه قدرتی تصور کرده بودید. پس اجازه ندهید این خیالات و پندارهای باطل بر زندگیتان بتازند و شما را دستخوش تهاجمات خود سازند. از مقابل این پندارها فرار نکنید، بلکه رام و مطیعشان سازید. این حقیقت را دریابید که هر ناسازگاری و ناهماهنگی زائیده فکر شماست و چیزی نیست که آن را از بیرون گرفته و وارد هستی خیش کرده باشید. میتوان به کشف این حقیقت رسید که آفریدگار شفابخش وجود که پیکر ما را آراست و خلق کرد، خود نیز قادر است آن را بار دیگر ترمیم کند و احیا نماید و درمان کند و شفا بدهد. اگر این خیال را به صورت حقیقتی مسلم قبول کنید و به آن ایمان بیاورید، شاهد دگرگونی هایی در طرح‌های فکری خود خواهید شد که خود از آن در شگفت بمانید. از یاد نبرید که اعتقادات کنونی و امروزی شماست که آینده شما را می سازد و سامان می دهد و تجربیات زندگیتان بر پایه آنها استوار می گردد. همواره به ارزش‌های مثبت و معنوی حیات بیندیشید و درباره آنها تعمق نمایید. بر پایه قدرت درون و عقل و خردی که از آن شماست، آرمان و ایدئال و راه حل و تندرستی و آرامش جسم و جان خود را بخواهید و به آرمان و هدفی بیندیشید که از سر ایمان و اعتقادتان برخواسته باشد و بتواند پاسخ معما و مشکل زندگیتان را فراهم سازد. افکار شخص بر حسب ایده هایی که بدان می‌دهد یا با ترس آغشته است و یا از اطمینان و اعتماد به نفس آکنده. این نکته را باید دانست که آدمی آگاهانه یا ناخودآگاه در تجارب روزانه خیش سهیم و شریک می‌گردد و پیشاپیش شالوده‌ریزی می‌کند. پس از خدا بخواهید که عشق او فراراهتان قرار گیرد و بر ایمان و اعتقاد به نفستان بیفزاید. بر این مصداق است که به زره و جوشن خدا و از هر سد و مانعی عبور می کنید و روزهایتان را با آرامش و صفا و اطمینان خاطر سپری می کنید. ادامه مطلب از صفحه 55 در لبه دوم نوار.